از عزل آقای بنی صدر، خب طبیعی بوده که اساسا فضای مملکت عوض شد، شرایط مملکت عوض شد و تقریبا جناح حزب جمهوری اسلامی و خط امامی ها سردمدار جریانات شدن، دیگه اصلا رقابتی وجود نداشت. خب بنی صدر که حذف شده بود، مجاهدین که در حال جنگ و زندان بودند و اعدام می شدند و دیگر گروه هم که حذف شده بودند، فقط یک نهضت آزادی باقی مونده بود که اونها هم که امکان فعالیت نمی دادند. بعد آقای رجایی کاندید ریاست جمهوری شد، خب معلوم بود از همون اول مشخص بود که رأی بالایی میاره، چون اصلا رقیب نداشت به یک معنا. بعدم که آقای خامنه ای رئیس جمهور شد در دو دوره، باز هم همین فضا و شرایط وجود داشت. یعنی فضای عمومی جامعه اساسا احساس نمی‌کرد که مثلا آقای شیبانی با آقای خامنه‌ای رقابت داره، آقای این پرورش و نمی‌دونم آقای زواره‌ای اصلا رقابت داره با آقای خامنه‌ای، اصلا چه رقابتی عملا وجود نداشت. شاید این در تاریخ انتخابات‌های دنیا همین یک بار اتفاق افتاده باشه که آقای شیبانی وقتی که رأی داد، کاندیدای ریاست جمهوری بود، وقتی که از صندوق رأی آمد خبرنگار باش مصاحبه کرد، خودتون به کی رأی دادید؟ گفت من به آیت‌الله خامنه‌ای رأی دادم، برای که ایشون اصلا از خودم میدونم. طنز تاریخه. واسه اون کاندیدایی میگه من رفتم به رقیب خودم رأی دادم، یعنی خودشم خودش قبول نداره.
در همین رابطه فرخ نگهدار، فعال سیاسی در لندن، درباره فضای برگزاری انتخابات در ایران معتقد است که بسته ترین انتخابات ریاست جمهوری در ایران در دهه 60 برگزار شد.
در تابستان سال 60 انتخابات در فضای خیلی ملتهب، تنش آلودی برگزار شد و بی‌رقابت ترین انتخابات در طول حیات جمهوری اسلامی ایران در همین دوره و در همین دهه تا قبل از پایان جنگ برگزار شده. به خصوص یادم میاد که در سال 60 انتخابات بیشتر به معنای اعلام همبستگی با حکومت بود. اگر انتخابات سال 60 رو بخواهیم با انتخابات جاری مقایسه بکنیم، در این انتخابات هیچ کس دیگری رو صالح برای به دست گرفتن مهار ریاست جمهوری به رسمیت نمیشناسه و در اون سال هیچ کس نبود که به رقابت با آقای خامنه‌ای که تنها نامزد داخل صحنه بود برخیزه و یا بخواد یه شکافی رو به نوعی در حکومت بازتاب بده.
بانک نظارت استصفاوی و اختیارات شورای نگهبان شبیه شکل کنونی آن در دهه 60 مطرح نبوده، اما به وضوح در انتخابات ریاست جمهوری سال 60 و 64 ده ها نامزد انتخابات رد صلاحیت شدند. در سال 64 و در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که در 25 مرداد برگزار شد، 50 نفر داوطلب در انتخابات ثبت نام کردند که تنها صلاحیت 3 تن از آنها تایید شد. علی خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهوری دوره قبل، حبیب الله عسکر اولادی نامزد دوره پیشین انتخابات و همچنین چهره جدیدی به نام محمود کاشانی استاد دانشگاه تنها پذیرفته شدگان مرحله نهایی انتخابات بودند که بار دیگر علی خامنه‌ای با کسب حدود 12 میلیون رأی برای بار دوم رئیس جمهوری ایران شد. در آن انتخابات محمود کاشانی و حبیب الله عسکر اولادی به ترتیب دوم و سوم شدند. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در یکی از سخنرانی‌های خود در سال 60 انتخابات ریاست جمهوری را این گونه برشمرد:
جریان انتخابات یک جریان صحیح باشد. هیچ کس در انتخابات بر دیگری مقدم نیست. همه افراد ملت یک جور هستند در انتخابات. یعنی همون آدمی که این کاریست کوچکی انجام میداد با اون کسی که در رأس همه امور هست در واقع انتخابات هیچ با هم فرقی ندارد. جوری باشد که مردم پسند باشد.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
آقای خامنه‌ای پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 64 در سخنانی حضور خود در انتخابات را تکلیفی از سوی آیت الله خمینی عنوان کرد:
تصمیم جدی داشتم که در انتخابات شرکت نکنم، اما امام به من امر کردند، به من گفتند بر تو لازم و متعینه به عنوان یه حکم شرعی و تکلیف شرعی، امام من رو موظف کردند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنم.
عباس میلانی استاد علوم سیاسی در آمریکا معتقد است که اصولاً برگزاری یک انتخابات آزاد به طور بنیادی با اصول ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی منافات داشت.
از همون آغاز در واقع به استثنای انتخابات اول، این رابطه پرتنشی که بین روحانیت، مفهوم ولایت فقیه و انتخابات هست مشهود بود. انتخابات برای رژیم ولایت فقیه از همون اول یک مطلوب مزاحم بود، به این معنا که مطلوب بود چون ادای دموکراسی در می آورد، مطلوب بود چون مداحان رژیم میتونن تبلیغ بکنن که در ایران انتخابات مرتب هست، و مطلوب بود چون به وعده هایی که آقای خمینی قبل از اومدن سر قدرت داده بود به نوعی وفا میکرد. آقای خمینی وعده یک دموکراسی از نوع فرانسه داده بود در فرانسه به ایران. انتخابات 1360 در واقع آغاز اون خلف وعده اساسی بود، یعنی آغاز این بود که روحانیون بیان و تمام مشاغل مهم رو چه از طریق انتخابات و وقتی که دیگه نتونستن انتخابات رو ببرن از طریق انتصابات مشاغل مهم و کلیدی اجرایی و قضایی و اقتصادی رو در دست بگیرن.
طبق آمار وزارت کشور در انتخابات ریاست جمهوری دوم مرداد سال 1360 که در آن محمد علی رجایی اول شد 64% مشارکت ثبت شد و در همان سال و در دومین انتخابات که دهم مهر ماه 1360 برگزار شد و در آن علی خامنه‌ای رئیس جمهوری شد 74% مردم مشارکت کردند. همچنین چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در 25 مرداد سال 1364 برگزار شد و در آن علی خامنه‌ای برای بار دوم به ریاست جمهوری رسید با 20% تنازل نسبت به دوره قبل آن از مجموع حدود 26 میلیون واجدان شرایط تنها 54% در انتخابات شرکت کردند.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده ویژه برنامه انتخابات ایران از رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با موضوع برجام و رئیس جمهور آینده ایران از هانا کاویانی.
انتخابات ریاست جمهوری گذشته در سال 1392 در شرایطی برگزار شد که نامزدهای آن انتخابات با ایرانی مواجه بودند که یکی از مهمترین دغدغه‌های روزمره‌اش مشکلات اقتصادی بود. مشکلاتی که در آن زمان با توجه به تشدید تحریم‌های بین‌المللی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران شکلی پیچیده‌تر به خود گرفته بود. از همین رو هم یکی از بحث‌های داغ مبارزات انتخاباتی و مناظرات تلویزیونی در سال 92 معطوف به موضوعی شد که به جای فضای داخلی ایران سیاست خارجی این کشور را هدف می‌گرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی هم از این قاعده مستثنا نبود. او که در سالهای اولیه پرونده هسته ایران مذاکره کننده ارشد با قدرت‌های جهانی بود، حال به صحنه انتخابات ریاست جمهوری قدم گذاشته بود و میگفت آمده است تا بحران پیرامون برنامه هسته ایران را خاتمه دهد.
اگر دنبال توسعه هستیم، توسعه که نمیشه یه پیچش درست کرد بعد کارخونه توسعه را خوابون به خاطر یه پیچ، باید پیچ درست شه کل کارخونه هم حرکت بکنه. خیلی تدبیر میخواد. ما راه حلش رو در برنامه دولت تدبیر و امید داریم که چگونه با هزینه کمتر بتونیم توسعه رو ادامه بدیم، بتونیم فناوری رو حفظ بکنیم و بتونیم تحریم رو بشکنیم انشاءالله. البته این بحث یک ماه و دو ماه نیست. اونایی که میگن ما اگر رئیس جمهور شدیم چند ماه بعد تحریم رو میشکنیم، شاید ندونن دنیای امروز چقدر پیچیده است، ولی باید تحریم رو بشکنیم و این کار شدنی است و برای این کار ما نیاز به وحدت و اجماع داریم.
حسن روحانی از جمله با وعده دستیابی به راه حل برای پرونده هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌های مرتبط با آن در سال 92 پیروز شد، اما همانطور که پیش بینی کرده بود راه پرپیچ و خمی در پیش بود تا ایران و گروه 5 به علاوه 1 بتوانند به یک توافق جامع دست پیدا کنند. از خرداد 92 تا تیر ماه 94 هفته‌ها و ماه‌ها مذاکره در شهرهای مختلف انجام شد تا سرانجام برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام به دست آمد. در دی ماه 94 در نهایت محدودیت‌هایی که ایران بر برنامه هسته‌ای‌اش اعمال کرده بود توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید شد و رفع تحریم‌های بین‌المللی که به دلیل برنامه هسته‌ای اعمال شده بود نیز آغاز شد. حال ایران در آستانه انتخاباتی دیگر است. انتخاباتی که این بار مذاکرات هسته‌ای دیگر موضوع رقابت نامزدها در آن نخواهد بود، اما توافقی که به دست آمده و سرنوشت آن قطعاً موضوعی است که بسیاری آن را با دقت مد نظر دارند. از جمله این افراد علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در واشنگتن است.
سیاست خارجی معمولاً در امتداد سیاست داخلی است و برجام هم برای ایران یک مسئله سیاست داخلی است و بدون شک با توجه به اینکه بزرگترین دستاورد آقای روحانی حساب میشه در سیاست خارجی و حتی دستاوردهای اقتصادی ایشون هم مربوط به برجام هست، شکی درش نیست که مسئله توافق یکی از مسائل انتخاباتی ایران خواهد بود.
از همین رو در دقایق پیش رو با نگاهی به داخل ایران و همچنین عرصه بین المللی از آینده برجام در دولت آینده ایران خواهیم گفت. اجرای برجام که کمتر از 2 سال از آن می‌گذرد، مرحله است که حال در جریان است. دو طرف بنابر اظهارات خودشان، اگرچه در مقاطعی کم و کاستی‌های مشاهده کردند، اما تا اینجای کار بر اجرای تعهدات از سوی دیگری مهر تایید زدند. در چنین فضای بیم و امیدها درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران شکل گرفته است. اینکه برجامی که باید سالها اجرا شود در دولت بعدی جمهوری اسلامی چه شکل و شمایلی خواهد داشت و آیا این انتخابات بر نحوه اجرای برجام تاثیرگذار خواهد بود یا خیر. فضای سیاست داخلی ایران در قبال برجام فضایی تقریباً دو قطبی است. از یک سو دولت حسن روحانی و حامیانش از شیوه مذاکرات اتمی و توافق به دست آمده تمام قد دفاع کرده و می کنند و از آن سو محافظه‌کاران و اصولگرایان به اشکال مختلف از آن مذاکرات طولانی و ابعاد مختلف توافق به دست آمده انتقاد می کنند. برخی می گویند منافع به دست آمده از برجام در حد انتظار نبوده و عده‌ای می گویند اصلا نفعی در کار نبوده است. اگرچه چنین تصویر دو قطبی از مواجهه با برجام وجود دارد، اما تحلیلگران متعددی بر این باورند که برجام فارغ از آن که چه جناحی در ایران بر سر کار بیاید به حیات خود ادامه خواهد داد. باربارا سلاوین، تحلیلگر شورای اتلانتیک در واشنگتن، از جمله این تحلیلگران است که معتقد است انتخابات ایران تأثیری بر روند اجرای برجام نخواهد داشت.
You know, I don't think it's going to have an enormous effect. I think that even if Rouhani is not re-elected,
حتی اگر روحانی انتخاب نشود، به نظر من جانشین او نیز به توافق پایبند خواهد بود، همانطور که آمریکا و بقیه به این توافق پایبند هستند. و ما از آمریکا شنیدیم اخیراً که ایران متعهد به برجام است. این تایید برای اقدام ماه آینده رئیس جمهور برای تجدید حکم ریاست جمهوری در مورد رفع تحریم‌ها لازم بود. در نتیجه اگر روند به این آرامی پیش برود، مشکلی پیش نمی‌آید.
یک تحلیلگر دیگر آمریکایی که معتقد است اجرای برجام ادامه خواهد یافت، مایکل روبین است. آقای روبین، تحلیلگر انستیتوی امریکن انترپرایز، منتقد جدی توافق هسته‌ای است و خروجی انتخابات در ایران را هم دموکراتیک نمی‌داند.
Just like in the United States, it's going to be hard for any camp to walk away from the deal.
در نهایت مانند خود آمریکا، ترک توافق برای هر جناحی سخت خواهد بود، فارغ از اینکه درباره توافق چه فکر کند، چون این توافق در مرحله اجرا خیلی پیشرفته است. ایرانی‌ها احتمالاً بخش مهمی از اموال بلوکه شده خود را پس گرفتند و تحریم‌های زیادی برداشته شده، اگرچه آنها بیشتر می‌خواهند. و البته ارزش مالی توافق در احیای سرمایه‌گذاری است. بسیاری از شرکت‌ها، خصوصاً شرکت‌های آسیایی، اگر نگران پیامدهای سرمایه‌گذاری باشند یا نگران بی‌ثباتی بین‌المللی باشند، سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. شما به اینها ماهیت اقتصاد ایران را هم بیفزایید. اگر خصوصاً جایگاه قرارگاه خاتم الانبیا، شاخه اقتصادی سپاه پاسداران را در نظر بگیرید، به این نتیجه می‌رسید که این گروه‌های تندروتر و اصولگرا نفعشان در این است که توافق را ترک نکنند، چرا که به دلیل ساختار اقتصاد ایران بخش نامتوازنی از قراردادهای خارجی به حساب‌های بانکی عناصر تندروتر حکومت می‌رود.
Thank you.
برجام پدیده دو وجهی است. از یک سو بسیار وابسته به فاکتورهای متعدد داخلی در ایران از جمله امنیت و اقتصاد است و از سوی دیگر این پدیده دستاورد اقدام در عرصه سیاست خارجی است. عرصه‌ای که قوه مجریه تنها عامل در آن نیست. از همین رو هم علی واعظ در واشنگتن میگوید ایجاد تغییر در برجامی که دستاورد یک تصمیم گیری اجماعی است با یک انتخابات انجام نخواهد شد.
به هر حال در شورای عالی امنیت ملی انتخابات شاید نصف اعضای اون رو عوض بکنه، ولی نصف دیگر اعضاش تغییری نخواهند کرد و رهبری که به هر حال سخن آخر رو در تصمیم گیری های سیاست خارجی داره و سیاست های کلی نظام رو تعیین میکنه هم تغییری نخواهد کرد. مثلا در مورد بحث هسته‌ای مهم هست که به یاد بیاریم که تصمیم برای حل این موضوع و مذاکره مستقیم با آمریکا در دوره آقای احمدی نژاد گرفته شده بود، برای اینکه سیاستی بود که رهبری نظام در موردش تصمیم گرفته بود و بعد این سیاست در دوره آقای روحانی ادامه پیدا کرد. همینطور سیاست مقابله سیاستی بود که در اواخر دوره آقای خاتمی دوباره بر اساس تصمیم رهبری شروع شد و آقای احمدی نژاد اون رو ادامه داد. بنابراین یک میشه گفت پایه و اساسی سیاست ایران داره که چندان تحت تاثیر انتخابات قرار نمیگیره، ولی در این حال نحوه برخوردش، نحوه تعاملش، تاکتیک هایی که استفاده میشه در سیاست خارجی اون توسط اشخاصی هست که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشن و بنابراین میتونن تأثیر گذار باشن. مجددا تاکید میکنم که فکر نمیکنم بشه این صحنه رو به صورت سیاه و سفید دید و بعد متوجه شد ما در یک فضای خاکستری قرار داریم.
در همین راستا جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل و استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شرقی، میگوید قانون اساسی اگرچه رهبر را مسئول تعیین اصول کرده، اما نگفته است که او باید هر اقدام دولت را تعیین و تایید بکند.
دولت در آغاز وقتی شروع کرد به سمت برجام رفتن، شاید یک چراغ سبزی از رهبری گرفت و بعد کم کم جناح انحصار طلب، جناح تمامیت‌خواه مملکت متوجه شد که در داخل برجام یک امتیازهایی نهفته هست که نبایستی به نام دولت ثبت بشه. این رو گذاشتن، گفتن که هر اقدامی در داخل برجام شده، هر امضایی که شده، رهبری ازش اطلاع داشته، بنابراین با اجازه و اطلاع رهبری بوده. اما از اون طرف هر جا که برجام به مشکل برخورد کرده دولت رو متهم کردن. بنابراین من فکر میکنم که قضیه اونطور هم نیست که به طور مطلق همه کارها دست رهبریه و دولت اینجا فقط عامل اجرایی رهبره.
جلیل روشندل شرایط غیر سیاسی مانند وضعیت سلامت رهبر جمهوری اسلامی و بحث جانشینی او را نیز بی ارتباط با این موضوع نمی‌بیند. این استاد علوم سیاسی معتقد است تحت شرایطی دولت می‌تواند نظر رهبر را به چالش بکشد.
واقعا بستگی داره که با چه شرایطی دولت انتخاب بشه. همین الان تردیدهای زیادی وجود داره که میزان مشارکت عمومی ممکنه افت بکنه. اگر دولت اون پشتیبانی لازم رو داشته باشه به لحاظ آرا و انتخابات و احساس بکنه که همچنان حمایت مردم پشت سرش هست، احتمال اینکه گام‌های شجاعانه تری برداره بیشتر میشه. اگر اون حمایت بنز کافی به دست نیاد، اون وقت ناچاره که خود به خود خود دولت بیفته به دامن رهبری و حداقل حمایت رهبری رو بیشتر بکنه.
اما یک روی دیگر سکه اجرای برجام آن بخشی است که در این روزها به عنوان روح برجام از آن یاد می شود. در پایبندی به این روی سکه هم دو کشور ایران و آمریکا با هم توافق نظر دارند. هر دو دیگری را متهم می‌کنند که به روح برجام پایبند نیستند، با این تفاوت که دولت تازه آمریکا برجام را توافقی بد می‌داند و دولت ایران از آن دفاع می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور تازه آمریکا که پیش از انتخاب شدن وعده پاره کردن برجام را داده بود، اگرچه این کار را نکرده، اما بار دیگر در روزهای پایانی فروردین از توافق اتمی به شدت انتقاد کرد.
این یک توافق بسیار بد بود. نباید امضا میشد و نباید این گونه درباره آن مذاکره میشد. من خیلی از توافق استقبال میکنم، اما این یکی بد بود، بدترینی که من تا به حال دیدم. آنها به روح توافق پایبند نیستند. ما به دقت در حال تحلیل و بررسی هستیم و در آینده نزدیک درباره آن صحبت خواهیم کرد.
Iran has not lived up to the spirit of the agreement.
اشاره آقای ترامپ و همچنین وزرای خارجه و دفاع او رکس تیلرسون و جیمز ماتیس به نقش روح برجام از سوی ایران در ارتباط با اقدامات ایران در منطقه از جمله در کشورهای سوریه و یمن است. آنها همچنین ادامه برنامه موشکی ایران را یکی دیگر از مواردی می‌دانند که در راستای آنچه برجام در پیام بود نیست. البته ایران نیز ماهاست از نقض روح برجام از سوی آمریکا سخن می‌گوید. حتی پیش از انتخاب آقای ترامپ به ریاست جمهوری، از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، وقتی در مرداد ماه 95 از دستاوردهای اقتصادی دولت خود پس از دستیابی به برجام سخن می‌گفت، تاکید کرده بود در صورتی که برخی به گفته او سنگ‌اندازی‌ها از جمله در کنگره آمریکا انجام نمی‌شد، این دستاوردها بیشتر نیز می بود.
اگر طرف مقابل ما دقیقاً به همه اونچه متعهد بود، ظاهر برجام، روح برجام به خوبی عمل می‌کرد، ما شرایط بهتری امروز داشتیم.
اما هشدار به ایران به بررسی برجام و تهدید به اعمال تحریم‌های تازه در رابطه با اقدامات غیر هسته‌ای تهران روی دیگری نیز دارد. مایکل روبین که منتقد برجام است در این باره معتقد است که نحوه عمل دولت آمریکا می تواند به نفع حکومت ایران تمام شود.
This is what I'm afraid of, that by talking about the imposition of new sanctions.
آنچه من از آن بیم دارم این است که با صحبت کردن درباره تصویب تحریم‌های تازه، دولت ترامپ میزان فشار داخلی را از روی جمهوری اسلامی ایران بکاهد. چون برجام نتوانست اقتصاد ایران را نجات دهد، چون مشکل تحریم نبود بلکه مشکل سوی مدیریت خود مقام‌های جمهوری اسلامی بوده است. اما با افزایش احتمال تصویب تحریم‌های تازه در مقابل افکار عمومی، آن هم در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دولت ترامپ مکانیزمی برای افرادی چون رئیس جمهور روحانی و ظریف وزیر خارجه اش فراهم می‌کند که آمریکا را مسئول کم و کاستی‌ها معرفی کنند.
هشدار و تهدید و آنچه که امروز در فضای سیاسی ایران و آمریکا از آن به مزاح به عنوان احضار ارواح برجام یاد می شود، در حالی ادامه پیدا می کند که دولت آمریکا از بررسی 90 روزه سیاست های واشنگتن در قبال ایران خبر داده است و موضوع برجام بخشی از بررسی است. آنطور که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفته، واشنگتن این موضوع را بررسی می کند که جوانب اقدامات تحریک‌آمیز ایران و خود برجام چگونه در موازنه منافع ملی آمریکا جای می گیرد. آنطور که گری سیک که پیشتر مشاور ارشد کاخ سفید در زمان انقلاب بهمن 57 و گروگانگیری در سفارت آمریکا بوده میگوید، هر دولتی که بر سر کار می آید دستور بررسی سیاست های پیشین در قبال موضوعات مختلف را می دهد و این موضوعی معمول است.
Actually, one possible explanation, which may or may not be true, I really don't know.
یک راه توضیح این که چرا دولت تصمیم به بررسی سیاستش در قبال ایران گرفته که میتونه درست باشه یا نه، اینه که مقام‌های دولت اظهاراتی درباره ایران مطرح کرده بودند. مثلا اینکه شاید توافق رو پاره کنن. اما وقتی وارد کاخ سفید شدن، پی بردن که این کار اصلاً ساده نیست. شاید در رو در بایستی اینکه پیشتر این صحبت رو مطرح کرده بودند، یک راه خروج از این وضع رو بررسی سیاستشون در قبال ایران دیدن.
آقای سیک که همکنون در دانشگاه کلمبیا تدریس می‌کند، درباره نتایج چنین بررسی‌هایی در دولت‌های پیشین آمریکا می‌گوید.
The same kind of thing has happened with other administrations. When the Reagan administration came in, for instance,
این پیشتر هم اتفاق افتاده. وقتی دولت ریگان بر سر کار اومد، گفت نباید برای توافق با ایران بر سر آزادی گروگان‌ها اهمیتی قائل بود. بعد وقتی وارد دولت شدند، دیدند که توافق خوبی بوده و به نفع فعالان اقتصادی آمریکا و بقیه است. و بعد از یک روند بررسی، حالا رسمی یا غیر رسمی، دیگه از اون صحبت نکردند. البته عکس این داستان هم اتفاق افتاده. وقتی نیکسون وارد کاخ سفید شد، زمانی بود که بریتانیا خلیج فارس رو ترک کرده بود. همه میگفتن که آمریکا باید بیاد و جای بریتانیا رو بگیره. در اون زمان نیکسون و کیسینجر میدونستن که درگیر جنوب شرق آسیا هستند و نمیتونن جای بریتانیا رو بگیرن. و اون موقع بود که دکترین نیکسون تهیه شد که ایدهش این بود که اجازه بدهیم کشورهای منطقه مسئولیت حفظ منافع آمریکا در منطقه رو بر عهده بگیرن و آمریکا مسئولیت آموزش و تجهیز و غیره رو عهده‌دار باشه. در نتیجه بررسی یک سیاست میتونه اهداف مختلفی داشته باشه، میتونه موضوعی رو به تأخیر بیاندازه یا به یک برنامه و سیاست تازه منجر بشه.
اما اینکه آیا نتیجه این بررسی ممکن است به ترک برجام از سوی آمریکا منجر شود، سوالی است که خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوسییتد پرس در پاسخ به آن تنها گفته است این امکان هم وجود دارد که آمریکا به اجرای برجام ادامه ندهد. اگرچه بسیاری تحلیلگران احتمال چنین رخدادی را کم ارزیابی می‌کنند، اما جلیل روشندل می‌گوید حتی اگر آمریکا چنین کند هم در موقعیتی متفاوت از ایران قرار دارد.
این فرق می‌کنه در مورد اینکه برجام توسط آمریکا نقض بشه یا توسط ایران نقض بشه. طرف مقابل ایران کل جامعه غربی، ایالات متحده، سازمان ملل با همه توان مبارزه با هر گونه اقدام در جهت تولید وسایلی است که منجر به توانایی اتمی بشه. اما اگر آمریکا بخواد برجامو نقض بکنه، تنها کاری که ایران میتونه بکنه بره از طریق کمیته برجام مطلب رو ببره در داخل سازمان ملل، اونجا اگر بتونه از پیچ و خم‌های اداری رأی بگیره چی به دست بیاره معلوم نیست. بنابراین نقض برجام از اون طرف همون آثاری رو نداره که نقض برجام از این طرف داره.
آقای روشندل تاکید می‌کند که اگر در پی انتخابات ریاست جمهوری جناح اصولگرا بر روی کار بیاید و اگر تصمیم به نقض برجام بگیرد، این به معنی اعلان جنگ خواهد بود. در همین حال علی واعظ از گروه بین المللی بحران هم میگوید ایران از دوران تحریم ها درس های آموخته که به سوی نقض توافق نرود.
تجربه دوره تحریم ها به ایران این درس رو داد که بسیار مهم هست در انظار بین المللی که ایران به عنوان بازیگری که ناقض تعهداتش هست شناخته نشه، برای اینکه این به طرف مقابل این اجازه رو خواهد داد که ایران رو منزوی کنه و تحت فشار قرار بده. بنابراین فرمول کلی که به نظر من در راهبرد نظام در مورد حفظ برجام هست این هست که اگر برجام دستخوش بحران بشه و یا اینکه در اجراش مشکلی پیش بیاد، باید حتما تقصیر طرف مقابل باشه و ایران در انظار بین المللی به عنوان مقصر شناخته نشه.
اما و اگرها درباره آینده برجام در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حالی شدت گرفت که برنامه جامعه اقدام مشترک توافقی است که بین ایران و شش کشور گروه پنج به علاوه یک به دست آمده و ترک آن نمیتواند در خلأ رخ دهد. اتحادیه اروپا نماینده گروه پنج به علاوه یک در مذاکره با ایران و پیشبرد اجرای توافق بارها تاکید کرده که برجام توافقی دو جانبه نیست که یکی از بازیگران آن تصمیم به ترک یکباره آن بگیرد. مقام‌های بسیاری از کشورهای اروپایی در پی توافق اتمی راهی ایران شدند و توافق‌های اقتصادی متعددی بین این کشورها و ایران بسته شده که حال این کشورها و فعالان اقتصادی آنها در پی به ثمر نشستن این توافق‌ها در سال‌های پیش رو هستند.
آزادی دارید که بگویید نه.
من اساساً این روی کرد رو قبول ندارم.
انتخابات ایران
به تدریج نظام جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت و به یک اکثریت متزلزل تنزل پیدا کرد.
اگه یه بار برای همیشه بگه که نه زنها اصلا نمیتونن کاندید بشن، خیلی خب پس اینجا تمومه.
رأی دادن تنها کافی نیست برای اینکه ما یک نظام سیاسی رو دموکراتیک بدونیم و مردمی.
در مرحله اول باید ببینیم که چه کسی میتواند به یک سری مطالبات عام پاسخ بده.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات ایران را از رادیو فردا بشنوید.
من خودم رأی نمیدم چون این انتخابات را نه آزاد میدونم نه دموکراتیک.
شما اگر قهر بکنید که مسئله تون حل نمیشه که.